میرسه اینه که رو کاغذ نمیاد، یعنی ما فکر میکنیم و هیچ اقدامی حتی نوشتنش رو هم انجام نمیدیم.
شاید به نظرشون میرسه مثلا این ایده ها بی اهمیته یا اصلا قابلیت اجرا نداره ها.
بله، خیلی ها هم نمیتونن مقایسه کنن که یه اصطلاحی هست که میگه این فقط یک ایده است. این ترس این فقط یک ایده هست بعضی وقتها کور میکنه و میبندتش. ما باید ایده رو در یک فرایندی ببریم، ارزیابیش کنیم و فکر کنیم چه گامی میتونیم نسبت بهش برداریم. بله، از هر 100,000 تا ایده خاص چند تاش قابل پیاده شدنه، ولی یک سری کارها تکراری هن. خیلی از کسب و کارهایی که اطراف ما هستن تکراری هن، فقط در محل جدیدی هن. برای بخشی از مشتریانی هن که دسترسی به اون خدمات ندارن. مثلا آیا شما فکر میکنید که ایده فروش چه میدونم جوراب مردانه مثلا یک ایده کهنه و مستعمله؟ یک ایده مستعمله، ولی خب همه جا نیاز دارن بهش. به خاطر این توی مترو میبینید، توی اتوبوس میبینید، توی خیابون میبینید، توی مغازه میبینید، توی فروشگاه لوکس میبینید، توی حراجی ها میبینید، همه جا میبینیدش، همه جا میبینیدش. بسیاری از راه‌های درآمدی این شکلی هستند. فقط ما باید بتوانیم این ایده هامونو ارزیابی کنیم و بینشون انتخاب کنیم. بعضیا هستن که فقط یک ایده دارن، همونو پیاده میکنن و برنده میشن. بعضیا هستن صدها ایده دارن و هیچ وقت بینش نمیتونن انتخاب کنن. روی متد انتخاب کردن ایده و گام برداشتن نسبت بهش هم باید تمرین کرد، یاد گرفت. تمام مهارت‌های لازم تو زمینه راه اندازی کسب و کار قابل یادگیری، قابل اکتساب و قابل توسعه هن. اینا هیچ کدومشون ذاتی نیستن، به ویژگی‌های ژنتیکی ما ربطی ندارن. اینا قابل یادگیری، قابل اکتساب و قابل توسعه هن. حتی ایده پردازی، حتی خلاقیت، حتی نمیدونم پایداری در مسیر هدف. اصلا این دوستانی که تو دانشگاه تو رشته خاص درس میخونن مثل نانو و بایو، نمیدونم مسائل این تیپی، فیزیک، شیمی و اختراعات و کشف‌های جدید و پتنت دارن، اینا لزوما آدمای خلاقی نبودن. مکانیزم تربیت علمی رسوندنشون به جایی که بتونن مسئله تشخیص بدن، راه حل هم با علم پیدا کنن. پس همه اینا قابل تمرین، قابل اکتساب و قابل یادگیری هستند.
بسیار خوب. آقای دکتر، در مورد غربالگری ایده ها هم به ما توضیح بفرمایید تا بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیز.
ما توی غربالگری و انتخاب ایده، یعنی بگیم کدوم ایدمون بهتره، راه حل های خیلی زیادی داریم. به قول دوستانی که سخنرانن میگن خیلی مطلب نوشته شده در موردش. ولی یه راه حل قدیمی وجود داره تو غربالگری ایده. این ایده شما به چه نیازی داره پاسخ میده؟ اون نیازه چقدر بزرگه؟ چطور بفهمیم یه نیاز چقدر بزرگه؟ نگاه میکنیم ببینیم که چند نفر از جمعیت یک منطقه بهش نیاز دارن. این نیاز عمومیه؟ آیا نیاز به بخش مشخصی از بازاره؟ مثلا مشهور یک داستانی هست تو حوزه‌های بازاریابی، میگن نماینده یک شرکتی رو فرستادن در یک جزیره که هیچ کس کفش نمیپوشید. زنگ زد گفت آقا اینجا هیچ کس کفش نمیپوشه، اصلا نمیشه کفش فروخ. یکی رفت گفتن که خب تو برگرد یه بازاریاب دیگر فرستاد. اون گفت آقا اینجا هیچ کس اصلا کفش نداره، همش بازاره. این تفاوت نگاهه هم در این که من چطور ارزیابی کنم خیلی مهمه. حالا من اگر میخوام ایده رو ارزیابی کنم، میتونم یه خطکش خیلی ساده داشته باشم. چه تعداد از جمعیت جهان بهش نیاز دارن؟ یا اگر جمعیتی کمی بهش نیاز دارن، برای این نیازه چقدر حاضرن پول بدن؟ یه موقع شما ممکنه در هر 1,000 نفر یه نفر به یه راه حل نیاز داشته باشه، ولی حاضر باشه برای اون یه راه حل 100,000,000 تومان پول بده. یه موقع ممکنه برای یه راه حل 100 تا تک تومانی پول بدن، ولی صدها هزار نفر بهش نیاز داشته باشن. اقتصاد کارا با هم فرق میکنه. من باید یه خطکش رو پیدا کنم، مثل این که این نیاز متعلق به چند نفره در جمعیت جهان، در جمعیت شهر من، در جمعیت این منطقه، و چقدر حاضرن براش پول بدن. با این دوتا خطکش میتونم انتخاب کنم بین ایده هام. باید بگم خب اونی که میتونه بازار بزرگتری رو پوشش بده بهتر است. حالا یه سری کارها سریعتر میشه انجام داد، یه سری کارها به منابع من میخوره، یعنی من بلدم، یه سری کارها بلد نیستم. من روز در یک جلسه بودم و یک دوستی رو داشتم که صحبت میکردیم و بحثمون همین بود. گفتن چرا اینو همین الان اقدام نمیکنی؟ گفتم این صنعت جدیدیه، بایستی در مورد این صنعت یکم بیشتر بدونم.
مثلا
بله، باید در مورد این صنعت یه چیز بیشتری بدونم. بعضی ها هم هیچ وقت نسبت به ایده هاشون، چون چی میگن، ایدئالگرا هستن، یعنی میخوان بهترین شرایط اتفاق بیفته،
کمال مطلوب رو دادن.
بله، اینا هم هیچ وقت اقدام نمیکنن. ما همیشه یه مثالی میزنیم تو بین دوستانمون. ما یه دوستی داریم که ایدئالگراست، اسمش هم حسامه، و ما همیشه میگیم اینا به مدل حسام میخوان کار کنن و حرکت نمیکنن. کمالگرایی بده، کارها ناقص شروع میشن، کارها با منابع اولیه شروع میشن، گوشه بازارها شروع میشن، کسی بیشترین سهم بازار رو میبره که همین کار کوچیکه مثل گزارشی که داشتیم رو بتونه هر روز بهترش کنه با همین منابع موجودش، نه منتظر بمونه که یک منبعی در آینده مثلا 1 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان پول بیاد. نه، اگه فردا 1000 تومان داری خرج بهتر شدن کارت کنی، اینو انجام بده.
در واقع مثالش همینه که ما اگر داریم توی یک مسیری راه میریم، هیچ وقت اون دوردست رو نگاه نمی کنیم، چند قدم جلوتر خودمون رو نگاه میکنیم.
ما جهتمون رو به دوردست میگیریم ولی گام جلو پامون رو بر میداریم قطعا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوستان، با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد همراه هستید. داریم در مورد ایده ها صحبت میکنیم. شما هم از ایده هایی که تا الان به ذهنتون رسیده و توی کسب و کارهاتون پیاده کردید به ما بگید. اگر که کسب و کارتون موفق بوده، بگید از چه ایده‌ای شروع کردید، از کجا گام اول رو برداشتید تا به اینجا رسیدید. راههای ارتباط با ما سامانه پیامکی 30367، شماره تلفنمون 22652525. در ضمن الان بهترین فرصته که اگر ایده‌ای دارید و نیازمند مشاوره و راهنمایی هستید برای پروروندن اون ایده، برای توسعهش، برای به اجرا در آوردنش، از مهمان محترم برنامه بپرسید. آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی الان در استودیو حضور دارن. سوال برنامه‌مون هم جواب بدید. گفتیم که برای راه اندازی کسب و کار کدوم مهمتره؟ گزینه یک ایده، گزینه دو فرصت و گزینه سوم منابع مالی یا سرمایه؟ همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار. دقیقه است و ما با افتخار در برنامه راهکار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. الان بهترین فرصته که از ایده هاتون برای ما بگید و راهنمایی بگیرید از مهمان محترم برنامه، آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کسی که در زمینه کارآفرینی و خلق ایده راه‌های زیادی رو رفته و کولباری از تجربه و دانش در اختیار داره. بهتره که پیام در واقع سوال‌ها رو آقای دکتر فرجادیان از این پیامک شنوندمون آقای احمدی از کرمان شروع بکنیم که گفتن ما میدونیم که ایده و فرصت خیلی مهمه، ولی تا منابع مالی و سرمایه نباشه ایده به جایی نمیرسه، برای همینم هست که ما دست به کاری نمیزنیم. بفرمایید.
ببینید، یکی از باورهای غلطی که ما در زمینه راه اندازی کسب و کار داریم و من این رو همیشه توی کلاس‌هایی که آموزش عمومی کارآفرینیه یا آموزش‌های نقطه شروع کارآفرینی هست باش روبرو هستم، اینه که ما چون پول نداریم اقدامی نمی‌کنیم. در صورتی که داستان کارآفرینی دقیقاً مثل گزارشی هست که داشتیم، ما از قسمت‌های کوچیکی میتونیم شروع کنیم، پول در میاد ازش. اگر پول ندارید گامای کوچیک بردارید، اگر پول ندارید یه کار کوچیکی انجام بدید، یه مقدار کم پول جمع کنید با اون سرمایه‌تون، یعنی کارها رو تمرین کنید، کوچکش کنید و انجامش بدید. اصلا یه عده‌ای هستن که حتی پول هم دارن ولی چون خاصیت ذهنیشون در واقع خطرگریزه، یعنی ریسک نمی‌کنن، حتی اگه پول هم دارن با گام‌های کوچیک شروع می‌کنن. اینم یه دیدگاهیه که حالا اصلا مشهور هم به بعضی از مناطق کشور هم هست، ولی خب کار می‌کنه. این کار می‌کنه، ریسک‌پذیری هم کار می‌کنه. آدم به آدم فرق می‌کنه. ولی اگر کسی فکر میکنه پول نداره گام کوچیک برداره. دو، ما برای راه اندازی کسب و کار بیش از هر چیزی به فرصت نیاز داریم. فرصت کسب و کاری یعنی یک نیاز بد پاسخ داده شده یا اصلا پاسخ داده نشده در بازار که ارزشمنده، به همراه راه حلی که من بلدم اون نیاز رو پاسخ بدم. این دوتا مورد رو ما اقدام به راه اندازی کسب و کار نمیکنیم چون میترسیم شکست بخوریم. چرا شکست میخوریم؟ چون آینده رو نمیدونیم، عدم قطعیت داریم، تحمل ابهام نداریم، نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. وقتی من یک نیازی رو در بازار دیدم، راه حلش رو هم پیدا کردم که یا من بلدم، یا فرزندم بلده، یا برادرم بلده، یه تیم دارم، مثلا آدم‌های جمع می‌کنم که مثلا یکیش برنامه‌نویسه، یکیش فروشنده خوبیه، یکیش آدمیه که مثلا
تبلیغات خوب بلده،
تبلیغات بلده، یکیش آدمی که مثلا میره تو ارگان‌های دولتی کار را در میاره، تیم سازی میشه، مثلا این تیمو جمع می‌کنم، عدم قطعیتم کم شده، اون موقع نمی‌ترسم برم پول پیدا کنم. و الا پول هست، ما نمی‌دونیم صرف چه کاریش کنیم، وام هست، قرض هست، فروش دارایی‌های کوچیک هست، اصلا یه مدتی کار کردن هست در یه کاری و پول درآوردن هست. یه بخش زیادی از مدل‌های کسب و کار، کسب و کارها یه چارچوبی دارن، مثل ماشین که مثلا موتور داره، چرخ داره، یه سیستم هدایت داره، یه سیستم توقف داره. کسب و کارها هم چند تا جزء اصلی دارن که اونا رو بهش میگن مدل کسب و کار. این مدل‌های کسب و کاری که در دنیا بررسی می‌کنن، کلی مدل کسب و کار هستن که با پولای بسیار کم شروع شدن. مثلا در یکی از کشورهای شرق آسیا که الان یه بانکی هم وجود داره به نام گرامی بانک، گرامی بانک وام‌های خرد 20 دلاری میداد به افراد برای شروع کسب و کار خانگی یا روستایی، ببخشید، و کلی کسب و کار هست که با پولای کم شروع کرد. یه پول کم رو باید درآورد، فقط این تو خونه نشستن در نمیاد. من باید تو بازارها ببینم،
دست روی دست گذاشتن،
روش‌های رو یاد بگیرم، حرکت کنم. اصلا بعضی وقتا من به دانشجوها میگن نمیدونیم چیکار کنیم، میگن در یه بازاری که فکر میکنید دوستش دارید برید توش بشینید، همین برید اصلا تو اون بازاره باشید، میبینن اون نارضایتی مشتری رو، میبینن یه نفر دنبال یه چیزی هست پیداش نمیکنه،
یه مدت نظارت بکنن خودشون کار دستشون میاد.
بله
دوستان، اگر یه لیوان آب بیارن آقای دکتر، خواهش میکنم. خب بذارید پس تا شما نفسی تازه میکنید، من پیامک دوستان عزیز شنونده رو بخونم. خب گفتن که ایده به نظر من مهمتره. میثم امیریکیا از تهران پاسخ دادن، شنونده عزیزمون 917-95-32 با گفتم به نظر من گناه فرصت جواب سوال شماست، چون فرصت اگر از دست رفت به دست آوردنش شاید غیر ممکن باشد. ایشون هم در قالب یک شعر جواب دادن. آقای زاره از مشهد گفتن هر سه مورد نیازه، و آقای علی خوشدل از شیراز گفتن از عواملی که شما مطرح کردین ایده مهمتره، اما ابتکار و پشتکار هم خیلی مهمه. دوستان جواب بدید به سوالمون که برای راه اندازی کسب و کار کدوم مهمتره، ایده، فرصت یا منابع مالی؟ و اگر ایده ای هم برای کسب و کارتون دارید و نیازمند مشاوره هستید بفرمایید. خواهش میکنم. بر همه شما شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت 18:43 دقیقه، در خدمت شما هستیم با برنامه راهکار و موضوع ایده در کسب و کارها، و داریم استفاده میکنیم از توضیحات خوب آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی، که خیلی صحبتهای ارزشمندی ارائه دادن در خصوص ایده ها و اینکه ما چطور میتونیم این ایده ها رو به فرصت تبدیل بکنیم، چطور میتونیم ایده ها رو اجرایی بکنیم. شما هم به ما بگید که چه ایده هایی تو ذهنتون هست که فکر میکنید که قابلیت اجرا داره ولی حالا به دلایلی اقدام نکردید. این ایده ها رو میتونید بگید تا آقای دکتر فرجادیان راهنماییتون بکنن، مثل این شنونده عزیزمون آقای دکتر فرجادیان که گفتن سالهاست که به اشیاء دست دوم و قدیمی علاقه مندم، در منزل خودم کلی وسیله این مدلی با این اشیاء کاری راه اندازی کنم. بفرمایید.
بله قطعاً. بعد ببینید که این اشیا یه موقع ما به دنبال این هستیم که دوست داریم یک چیزی رو جمع کنیم، کلکسیون بشه، زمان بگذره، نسل‌ها بگذره، قیمت پیدا کنه، یک نوعی از مدل کسب و کاره. یک موقع نه، اینه که من وسایل دست دوی رو جمع می‌کنم، بهسازی می‌کنم و مجدد برای فروش می‌گذارم، که خب فکر می‌کنم با شرایط اقتصادی که در کشورم وجود داره این کارها خیلی رواج پیدا کردن. مثلا تو مبلمان افرادی هستن که اینا میگیرن بهسازی میکنن و در واقع باهاش خلق ارزشی میکنن و به نیازی پاسخ میدن. یکی مبلی میخواد که بعد ارزونتر بخره و میتونه بخره، حالا کامل شاید نباشه، یک دست کامل، ولی خب نیازو برطرف کنه. بعد ببینید با این وسایلی که جمع میکنید به چه نیازی میخواین پاسخ بدید. دکتر
در ادامه گفتن که توی پیامک دیگه که من سرمایه برای خرید مغازه ندارم.
نیازی نیست در عصر اینترنت، نیازی به سرمایه گذاری برای خرید مغازه نیست. همه کسانی هم که مغازه های گران قیمتی خریدند امروز به دنبال اینن که رو وبسایت بفروشن، چون دیگه خیلی جاها کسی مراجعه به مغازه هاشون نمی کنه. من چند هفته پیش پنجشنبه عصری در میدان ونک بودم، از خلوتی تعجب کردم، در صورتی که 20 سال پیش اینطوری نبود. چرا؟ چون مردم برای خرید خیابونی دیگه به این خیابون ها نمیان، دسترسی به تفریحات در خیابون ها مثل رستوران ها و کافه ها و اینا هم دیگه پخش شده توی شهر. بخاطر این شما ممکنه بعضی از مناطق حتی شهر تهران رو که با این جمعیت قدیما شلوغ بودن و به شلوغی و ازدحام مشهور بودن امروز خلوت باشن. پس نیازی برای فروختن لزوما به داشتن مغازه نیست، از اینترنت و پلتفرم های اینترنتی استفاده کنید.
بله، در واقع سکوهای فضای مجازی. بریم سراغ پیامک بعدی. خانم درویشی گفتن سلام وقت بخیر، من یک ایده برش و دوخت لباس دارم، چطور میتونم معرفی بکنم؟ آقای دکتر فجرودیان بفرمایید.
اولین گام و کم هزینه ترین گام برای معرفی هر کاری به نظر من در فضای موجود در دنیا استفاده از سکوهای فضای مجازی و سایت های اینترنتی هست. حتما از اینا استفاده کنین، خیلی هم دیگه اینا هزینه چندانی هم ندارند. واقعا از این موارد استفاده کنین. دو، ما وقتی میخوایم یک راه حلی داریم، این راه حل متعلق به یک کسانی است، مشتریان من یک کسان هستن، اون مشتریاتون کجا هستن؟ همون جا برید کارتون رو معرفی کنید، حالا یا نمایشگاه یا یک محلیه یا یک نمیدونم، به فرض مثال اگه کسی راه حلی داره برای درمان سنتی مثلا پایین آوردن قند خون، باید برید جایی که افراد مبتلا به قند خون بیشترن تا هر جایی توی خیابون، اونجا شانسش بیشتر برای مشتری گرفتن. پس یا فضای مجازی یا اینکه بریم جایی که مشتریانمون هستن. خود پرسیدن که مشتریامون کجان راه حله.
بسیار خوب. شنونده عزیزی به شماره 0913-69-20 گفتن که سلام خدمت همه عوامل برنامه، سلام بر شما. گفتن اگر کسی هیچ پولی حتی کم نداره ولی استاد کاره چی کار کنه؟
ببینید تو سوالات قبلی هم گفتم، یا یه کار دیگه انجام میدم، پول یه محصول رو در میارم، آمادش میکنم و میفروشمش، یا اون خدمات استادیم رو برای یکی که میتونه این محصول تولید کنه و بفروشه ارائه میدم و پول در میارم تا منابع لازم رو برای شروع به کار خودم تهیه کنم. ولی منتظرش نمونم.
استاد کاره انگار خودش یه گنجی داره دیگه.
بله، اصلا خیلی ساده بگم بهتون،
مهارتش، حرفش، دانشش، تجربهش.
من سال هاست که من رشته تحصیلی کارشناسی ارشدم کارآفرینی بوده، دکترام هم کارآفرینی بوده و 16-17 سالم هست که خودم کار میکنم و بیش از 10 بار من عضو تیمای راه اندازی کسب و کار بودم. یعنی تجربه شکست داریم، تجربه موفقیت نسبی داریم، تجربه موفقیت خوبم داریم. هنوز هم برای گروه های دیگه هم کار میکنم. یعنی من معتقدم که یک سری سیستم های هستن، یا فناوری هایی یا کارخانه جاتی که ممکنه پیشرفت‌تر از سطح فعلی تجربه و امکانات من باشن و برای من هم بعد یادگیریش، هم حالا در واقع پایین آوردن ریسک های متفاوت کاری و تنوع کاری میصرفه که میرم برای اونها هم کار میکنم، با وجودی که شاید بیرون از محیط کار خودم واقعا مثلا من به عنوان یک استاد میانی تو حوزه کارآفرینی برای خودم مشهور باشم.
آره، نمیصرف شما بخواید،
ولی میخوام بگم اون کار رو باز هم نگه میداریم یک جایی، حالا شده حتی به صورت مشاور یادگیری میاره. اگه کسی استاد هم هست و پول نداره، این استادیت رو یک جایی میگذاره و اون کار رو در واقع حرکت میده، از صفر خودش رو در میاره، به یک تبدیل میکنه. یک رو به 10 تبدیل کردن کاری نداره، از صفر به یک سخته، فقط بیان بیرون شروع کنن، حالا یا با گروه دیگری یا یک محصول بسازن و بفروشن.
دوستان عزیز، ما با ادامه برنامه راهکار در خدمتتون هستیم. شماره پیامکم 30367 منتظریم سوالهای شما رو در خصوص ایده های کسب و کار دریافت بکنیم. بریم بخش دیگه ای از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
دکتر محمد سائی، مشاور کسب و کار و بازاریابی و فروش.
میخوام براتون از دو تا خواهر دوقلو بگم که کارآفرینا همه باهاش سر و کار دارن. یک عنصر خیلی مهم توی کسب و کار هست به نام کیفیت. هر کاسبی، هر تولید کنندهی، هر کارآفرینی دلش میخواد کیفیت کارش رو بالا ببره. خیلی هم خوبه. این کیفیت یک خواهر دوقلو داره به نام کیفیت ادراکی، یعنی کیفیت از نظر مشتری. فکر میکنین هر دو یکیه؟ واسه همین گفتم دو قلوان. بازم با یه مثال توضیح میدم. یک تولید کننده مایه ماشین لباسشویی رو در نظر بگیرید، به کیفیت فکر میکنه. کیفیت از نظر اون ایناست: قدرت پاک کنندگی، آسیب نزدن به ماشین لباسشویی، آبکشی آسان، آسیب نزدن به بافت پارچه و غیره. ولی از نظر یک خانم خانه‌دار کیفیت ایناست: غلظت مایه. اون فکر میکنه اگه مایه غلیظ‌تر باشه بهتره. بوی خوبش، کف فراوونش. به عنوان یک کارآفرین هم به کیفیت و هم به کیفیت ادراکی توجه کنید. از خود مشتری‌ها یک سوال ساده بپرسید: چه چیزهایی رو به کیفیت نسبت میدید؟ من به عنوان یک مشاور متوجه شدم کت و شلواری که می پوشم، حتی مدل موهام، از دید کسانی که با من ملاقات می کنن سطح سواد منو نشون میده. واقعی نیست، قبول دارم، ولی باید رعایت بشه. به هر حال نظر مشتریه.
خب این بخش از برنامه رو هم به اتفاق شنیدیم. دوستان، در ادامه برنامه راهکار همچنان در خدمت شما هستیم. پرسیدیم برای راه اندازی کسب و کار کدوم مهمتره، ایده، فرصت یا منابع مالی و سرمایه، که میتونید از طریق پیامک برای ما پاسختون رو ارسال بکنید 30367. تا پایان برنامه وقت زیادی نداریم. اگر ایده ای دارید و سوالی دارید میتونید بپرسید. مثل این شنونده ای عزیز، آقای دکتر فرجادیان گفتن که برای کسب و کارهای حوزه تولید قارچ چطور میشه ایده جدید پیدا کرد؟ میگن اینجور کسب و کارها اشتباه شده. من سراغ هر کاری میرم میگن این کار اشتباه شده است.
ببینید، حالا ایده جدید تا پاسخ دادن به روش اشتباه یه داستان دیگری است، ولی اگر تولید قارچ اشتباه شده، فراوریش که اشتباه نشده دیگه. به هر حال مردم دارن مصرفش کنن. دو، بازارهای صادراتی وجود داره. سه، اینکه قارچ رو به هزاران چیز میشه تبدیل کرد، یعنی میشه پاک کرد، منجمد کرد، نمیدونم برش داد، تمیز کرد، پودر کرد، اصلا هر کاری. اگر دنبال ایده میگردید، ببینید زنجیره تامین، یعنی این محصول داره در سبد غذای افراد یا شرکت‌های دیگه چی کار می‌کنه. من معتقدم هیچ وقت بازارها انتها ندارند و یه عادتی هم وجود داره، بستگی داره از کی بپرسید. اگه از رقبا می‌پرسی همه میگن اشتباه شده. من همیشه دوستانی که
نه، یا که وضع خرابه.
آره، من خیلی از دوستانی که میان میگن ما اصلا اشتباه داریم اینجا رو این کار رو ادامه میدیم، این بازار بده، و بحث اینه که تو بازار جای وروده، میگم خب اگه میگی اشتباهه کی جمع می‌کنی؟ کار تو کی تعطیل میکنی؟ تو که میگی اشتباهه، بعد دیگه پاسخی نداره. این آدم یعنی عادت کرده فقط بگه که نه اشتباه شده. اشتباه شدن یه بازار یعنی این که اون محصول باید قیمتش شروع کنه به افت کردن، به خاطر اینکه تولیدش بیشتر از تقاضای مصرفی در بازارشه. اگر با یه همچین عددی روبرو هستین، یعنی مردم دیگه تولید کننده قارچ قارچ رو دستش میمونه و قارچ تو بازار فروش نمیره و قیمتش داره ارزون میشه،
اون وقت
بدونید که بازارش باشه. تازه ما اون موقع میگیم بازار ایرانش باشده، برید سراغ صادرات،
بازارهای جدید پیدا
برای بکنی. کسی که تمرین کرده یا چنین سیگنالی هم در بازار میاد، یعنی فرصتی در بازاریابی صادراتی هست. حالا بازاریابی صادراتی هم راههای خاص خود شده.
بسیار خوب. بریم سراغ پیامک بعدی. آقای مرشدی از تهران، آقای دکتر پرسیدن، گفتن که در مرحله آغازین و راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی نوین در قالب کسب و کارهای نوپا هستم، شامل چندین بخشه، بهتره آیا در شروع با تمامی بخش آغاز کرد یا به صورت قدم قدم هر بخش طی فاصله زمانی راه اندازی بشه؟ بقیه‌اش هم وقت نمیشه آقای دکتر، کوتاه پاسخ.
قدم قدم با اونی که فکر می‌کنید مهم‌تره و ممکنه پول بیشتری رو در ابتدا بهتون بده. ساده تری و ابتدا و مهم بودن پولش.
و پاسخ سوال مسابقه از نظر شما؟
فرصت.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که این هفته با برنامه راهکار در کنار ما بودید. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت. تو آسانسور گیر افتادیم. حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید. تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشی، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران، نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس